رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
السلام علیکم شنونده ارجمند، من سلیم ایوب زادم در استودیو رادیو آزادی در شهر پراگ. در اینجا ساعت 5 صبح است.
درود بر شنونده عزیز، من فرهاد میلودم در استودیو رادیو آزادی در شهر دوشنبه. در اینجا ساعت 6:08 بامداد است.
امروز سه شنبه 29 اپریل سال 2008 میلادی است.
برنامه را با نگاه به تازه‌ترین خبرهای این ساعت شروع میکنیم.
سازمان فریدم هاوس یا خانه آزادی در گزارشی سالانه‌اش که دو ساعت پیش از این نشر شد، وضع آزادی مطبوعات را در 195 کشور و منطقه جهان بررسی کرده میگوید 72 کشور یا 37% ممالک جهان آزاد، 59 کشور و یا 30% قسمان آزاد و 64 کشور یا 33% دولت‌های عالم ناآزادند. بدتر شدن وضع آزادی مطبوعات مخصوصا در کشورهای شوروی سابق، آسیا و شمال افریقا به وقوع پیوسته است. بیرما، کوبا، لیبی، کره شمالی، ترکمنستان، بلاروس و ازبکستان بدترین پایمال کنندگان آزادی مطبوعات، تاجیکستان کشوری ناآزاد عنوان شده اند.
رهبران سازمان ملل در نشستی در شویتزر یا سوئیس راه‌های برخورد با بحران جهانی خوراکواری را بررسی کردند. این جلسه با دعوت دبیر کل سازمان ملل بان کی‌مون برگزار شده است که می‌خواهد راه‌های پس کردن نرخ مواد غذا و پیشگیری کمبود آن را پیدا کند. سازمان ملل می‌گوید نرخ آذوقه در جهان در یک سال گذشته 60% بالا رفت و سبب اعتراض آشوب‌های آفریقا، آسیا و آمریکای جنوبی گشت. گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق به غذا ژان زلگر به قطع تولید سوخت بیولوژی از غله دعوت کرد. کارشناسان میگویند بر ضمن تولید سوخت بیولوژی، خشکسالی در استرالیا، نرخ گرانی نفت و گرانفروشی در بازار جهانی کالا موجب پیش آمدن چنین وضع شدند.
سفیر ایالات متحده در سازمان ملل متحد زلمه خلیلزاد با اتهامات تازه ایران و سوریه را در تشنجهای عراق عیبدار کرد. وی به شورای امنیت سازمان ملل گفت در ماه‌های آخر گروه‌هایی که از طرف ایران پشتیبانی می‌شوند چندین بار به مردم آسایشته، نیروهای عراق و قوه‌های تحت سربری آمریکا حمله کرده‌اند. و افزود درگیری‌های اخیر عناصر جنایی ستیزه‌جو با نیروهای دولت عراق در بغداد و بصره تأثیر و اعمال تشنج‌آفر ایران را نشان می‌دهند. خلیلزاد همچنین سوریه را به آن عیبدار کرد که از ورود رزمندگان خارجی به عراق پیشگیری نمی‌کند. ایران و سوریه بارها همه گونه سهم خود را در خشونت‌های عراق رد کرده‌اند.
امروز در تریبونال عالی عراق در بغداد محاکمه طریق عزیز آغاز می‌یابد که در حکومت دیکتاتور عراق صدام حسین وزیر امور خارجه و نایب سروزیر بود. در حال اثبات جرمش برای دستور دادن به قتل 42 تاجر در سال 1992 که از اجرای فرمان او سرکشی کردند تا در دوره زیر تحریم های سازمان ملل قیمت ها را بالا نبردارند، به عزیز حکم قتل تهدید میکند. در این پرونده همچنین پسرعمک صدام وطبن ابراهیم الحسن و چند نفر دیگر عیبدار میشوند.
با گزارش سازمان ملل متحد حکومت روسیه برای جلوگیری از کاهش جدی اهالیش کار کمی انجام میدهد. در این گزارش گفته می شود اهالی روسیه در 45 سال آینده از 140 میلیون نفر تا 100 میلیون نفر کاهش خواهد یافت. حکومت پرزیدنت پوتین گفته است برای پیشگیری از کاهش اهالی روسیه برنامه ویژه قبول کرده است و این روند باید تا سال 2015 قطع گشته تا سال 2025 اهالی روسیه به 145 میلیون نفر رسد. سازمان ملل افزایش زایش و کاهش سطح مرگ و میر را یک دستاورد روسیه می نامد، ولی می گوید روند کاهش اهالی همانا ادامه دارد.
کاخ سفید گفته است پرزیدنت ایالات متحده جورج دبلیو بوش ماه آینده به اسرائیل، مصر و عربستان سعودی سفر میکند، اما اون نقشه ندارد ملاقات سه جانبه با سران اسرائیل و فلسطین را سازمان دهد. بوش در 60 سالگی تاسیس اسرائیل شرکت کرده در مصر با رئیس ماموریت خودگردان فلسطین محمود عباس ملاقات خواهد کرد. در این بین دبیر کل سازمان ملل بان کی‌مون هلاکت یک مادر و چهار کودک او را بر اثر حمله اسرائیلی ها در نوار غزه محکوم کرد و از اسرائیلی ها خواست در عملیات حربی خود از احتیاط کامل کار بگیرند. بان همچنین مشکاندازی فلسطینی ها را به شهرهای اسرائیل محکوم کرد.
خبر و تحولات تاجیکستان و جهان را شما امروز از گفتارهای شامگاهی بخش تاجیکی رادیو آزادی دنبال کنید. رادیو آزادی از ساعت 7:10 شام به وقت دوشنبه.
تازه ترین اخبار جهان را میشنیدید و حالا توجه کنید به سرخط گزارش و تحلیل ها.
سازمان فریدم هاوس یا خانه آزادی تاجیکستان را کشوری نو آزاد نامید.
دموکرات های امریکا مبارزه دو نامزد قوی خود را زیان آور می‌شمارند.
حمله اینترنتی به سامانه های رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی پایان یافت.
شنونده عزیز، همچنین یک سلسله مطالب دیگری نیز در این برنامه داریم و آن را من فرهاد میلاد از دوشنبه و همکارم سلیم ایوبزاد در پراگ به شما معرفی میکنیم. امروز سه‌شنبه 29 اپریل سال 2008 میلادی.
پیش از همه باید گفت که امروز گزارش سالانه سازمان خانه آزادی یا فریدم هاوس به نشر رسید و در آن درباره تاجیکستان گفته می شود آزادی سخن را در تاجیکستان قانون اساسی این کشور کفالت می دهد، اما آزادی رسانه های همگانی در دم مرگ قرار دارد و این اثر تلاش های کامیابانه سالهای 2004-2006 حکومت است که توانست اطلاع رسانی مستقل را تنگ کرده و در حاشیه قرار دهد. در ماه آوگوست پرزیدنت امام‌علی رحمان با تغییر و اضافه های امضا کرد که تهمت و بدگویی در اینترنت را به جنایت تبدیل داده، برای آن جزای 2 سال زندان را مقرر نمود. این نوگانی محدودیت های موجوده کار مطبوعات را در سال 2006 باز هم تنگتر کرد. پرزیدنتی که سالهاست در سر حاکمیت است، فهمش ویژه خود را از نقش مطبوعات در جامعه زمانی نشان داد که رسانه ها را به بلند برداشتن حس وطن دوستی دعوت کرد.
در ادامه گزارش خود، سازمان خانه آزادی از حکم 15 سال حبس به اسلم عثمانوف که در قتل رئیس وقت دفتر بخش فارسی بی بی سی در دوشنبه محیدین اولیمپور در سال 1995 متهم شده است استقبال میکند. اما این را فقط یک پرونده از قتل‌های زیاد اما به جزا مانده ژورنالیستان تاجیک در دوره جنگ شهروندی مینامد.
در حالی که در سال 2007 خشونت ضد ژورنالیستان به قید گرفته نشده است، حمله به آنها شکل دیگر کسب میکند. چنانچه 3 ژورنالیست نشریه آوازه سعیده قربانوا، محیا نازیموا و فرانگیز نبیوا برای نقل قول از فورم اینترنتی به دادگاه کشیده شدند و هرچند قضیه دوستانه حل شد، آن هشدار به ژورنالیستان گردید که برای استفاده از منابع اینترنتی آنها می توانند در کرسی عیبدار شوندگان قرار بگیرند.
سازمان خانه آزادی بار دیگر از سرنوشت هفتنامه آزاد نیروی سخن یاد میکند و بسته شدن آن را غیر قانونی میشمارد. همچنان محروم شدن بی بی سی از موج اف ام و ممانعت به ثبت نام رسانه های نو از جمله رادیوهای نو مستقل و کمک سازمان غیر دولتی اینترنیوز به آنها را. در ادامه این گفته می شود در تاجیکستان رسانه های دولتی دست بالایند، بخصوص در ساحه تلویزیون و رادیو. همه شبکه های تلویزیونی سراسری کشور دولتی هستند و تنها به تلویزیون سامانیان اجازه شد دوباره به فعالیت پردازد.
با گفته سازمان خانه آزادی دولت در تاجیکستان به صورت مستقیم یا غیر مستقیم ابزار توانایی را به مانند مجوز نشرات، نظارت به چاپخانه ها و پهن کنندگان امواج و سرمایه گذاری ها را در دست دارد. اینترنت آزادتر است، اما در سال 2006 حکومت تلاش کرد که از دسترسی به سامانه های منعقد خود پیشگیری نماید. قانون نوی جزای جنایی نسبت اینترنت و دسترسی ناچیز اهالی به اینترنت سبب آزادی نسبی و برکت آن در فضای محدود اطلاعاتی کشور شده اند. خوب، همین گونه گزارش از طرف سازمان خانه آزادی صبح امروز نشر شد. باید گفت این نهاد کلن تاجیکستان را کشوری ناآزاد می نامد. و خوب، اکنون نگاه به تقویم یا سالنامه کنیم و ببینیم که 29 اپریل در تاریخ چی روزی بوده است. سپس خواهیم دید که چی برنامه های برای امروز تهیه شده است.
29 اپریل روز هولوکاست است، یاد بودی قتل عامی یهودیان در اردوگاه های ناتسیستی، و روز است که در سال 1661 چینایی ها جزیره تایوان را اشغال کردند.
در سال 1897 فیزیک انگلیس جوزف تامسون در همین روز از کشف شدن الکترون اطلاع داد و 29 اپریل سال 1931 اولین بار در اتحاد شوروی نمایش تجربوی تلویزیونی به عمل آمد.
سال 1978 در همین روز دانیا حکم قتل را بیکار کرد و در سال 1982 در همین روز چین خبر داد که اهالیش از 1 میلیارد نفر گذشته است.
در این روز در سال 1993 در بیرکل سازمان ملل متحد بوتروس بوتروس غالی دیپلمات عراقی اسمت قیتانی را فرستاده ویژه سازمان ملل در تاجیکستان تعیین کرد. و در همین روز در سال 1993 در الماتا اولین جلسه بنیاد نجات ارال برپا شد.
در همان سال سال 1993 29 اپریل تحت سروری رئیس شورای عالی تاجیکستان امامعلی رحمانوف جلسه نوبتی ریاست شورای عالی برپا شده، در آن شورای هماهنگی نهادهای انتظامی کشور تأسیس یافت و عبدالمجید دوستیف رئیس این شورا تعیین شد.
در سال 2004 29 اپریل حزب های نهضت اسلامی، سوسیال دموکرات و سوسیالیست سازشنامه تأسیس ائتلاف برای انتخابات آزاد و شفاف را امضا کردند. اینجا می شود علاوه کرد که سازشنامه را که گفته می شود سبب فروپاشی بعدینه حزب سوسیالیست گردید.
29 اپریل همچنین روز بین المللی رقص است و امسال برای تاجیکستان روز آغاز آزمون سرودی سال.
این آزمون است که اولین بار کارمندان ازیا پلوس آغاز کردند و در نخستین کنسرت آن رئیس جمهور امام‌علی رحمان شرکت کرده بود و سپس این آزمون به اختیار وزارت فرهنگ تاجیکستان گذشت. اما فرهاد به نظر می رسد امسال آزمون مشکل تر خواهد بود، به آن سبب که در آن استفاده ثبت آواز یا فونوگرام ممنوع خواهد بود.
بله، طور معلوم چند پیش حکومت تاجیکستان استفاده ثبت آواز یا فونوگرام را در برنامه های کنسرتی، نمایش های تئاتری و توی ها حتی مند کرد. اما بعضی حالت ها استثناء شمرده می شوند، چنانچه استفاده ثبت آواز یا فونوگرامی نامکمل و ثبت های استودیوی برنامه های تلویزیونی و همچنین سرودن در استادیون ها.
خب، نه تنها سرود سال بلکه چند آزمون و هنرنمایی های دیگر نیز شروع شدند که و در این باره گزارش داریم از همکارمان در دوشنبه سیافی میزرو.
در تاجیکستان موسم جشنواره و معرکه‌های فرهنگی فرا رسید. به همین ترتیب شروع از نیمه اپریل تا هنوز در ولایت سوغد آزمون جمهوریوی اندلب 2008 ادامه دارد که سر از ماه می در بدخشان و کلاب و دوشنبه دوام می‌کند. اواخر هفته گذشته در پایتخت کشور شهر دوشنبه فستیوال سرایندگان کسبی تاجیکستان با عنوان سرود و ترانه بر اشعار رودکی برگزار شد. در طول 3 روز بیش از 100 نوازنده و سراینده کسبی از تمامی نواحی کشور در این چهارابینی اشتراک کردند و زیر هوای کشاد نزد صحنه تئاتر اپرا و بالت و فیلارمونیای دولتی کنسرت رایگان دادند. با اطلاع میرزا شاهروخ اسراری، این هم در حال است که در دوشنبه در طول هفته جاری کنسرت ارکستری و سرود سال برگزار می شود.
هر هفته یک چهارابینی برگزار می شود. روز 29، 30، روز سه‌شنبه، چهارشنبه سرود سال می شود. بعد از آن ما سلسله کلون برنامه های شش مقام دایر می کنیم. از روز 26 در همین کنسرواتوار ملی باز برای شما باید خوش خبر، من تالار کنسرواتوار ملی از نو تعمیر شد و فستیوال ارکسترهای کامیروی برگزار می شود. نمایندگان ازبکستان، قزاقستان، قرقیزستان، فدراسیون روسیه، دیگر دولت ها اشتراک می کنند.
میرزا شاهروخ اسراری بود وزیر فرهنگ کشور که می گفت در تالار کنسرواتوریای ملی کنسرت شش مقام خوانان نیز شروع شده است که تا 1 می سال روان ادامه می یابد. با اطلاع عبدولی عبدالرشیدوف صدر اکادمی مقام تاجیکستان، در این کنسرت گروه های کسبی مقام خوان از دوشنبه، خوجند، اسفراک، کانیبادان و ورزاب شرکت می کنند. بر طبق اطلاع رسمی ویژگی برخی از چهارابینی هاست که در آنها سرایندگان نه سبقت که شرکت میکنند و جایهای اول و آخر وجود ندارند. میرزا شاهروخ اسراری میگوید با گونه مثال فستیوال سرود و ترانه بر اشعار رودکی یک قدرشناسی از آدم و شعر است که سرایندگان کسبی و شناخته شده از سر تا سر جمهوری با مبلغ خود به پایتخت آمده و رایگان هنرنمایی میکنند. و اما با سوال رادیو آزادی در مورد در این شرایط بحرانی حکومت برای برگزاری دیگر معرکه های فرهنگی که تعدادشان از 5 عدد زیاد است با وزارت فرهنگ چی مبلغ جدا کرده است، آقای اسراری پاسخ نداد و گفت:
نه، البته سیر دولتی نیست، لیکن من پیش خود رقم ها رو حاضر ندارم، علاوه بر من میتونم به این چیزا به شما جواب دهم.
به همین ترتیب کنسرت مقام خانها، سرود سال، کنسرت ارکستر کمیروی و آزمون اندلب در کشور ادامه دارند. سیاف میزراب، رادیوی آزادی، دوشنبه.
پارچه بود از خواندن‌های ناباور چنار رفت که به فکرم یکی از کشفیات‌های نخستین آزمونی سرود سال بود، یا نه فرهاد؟ شاید شما خوبتر دانید.
واقعا نمیدونم که این سرود ناباور چنارف در سرود سال، در نامگوی سرودهایی که در سرود سال صدا میدهند وجود دارد یا نه، و اصلا ناباور چنارف یک سرودهای فولکلوری را از قهر تاریخ کشیده میگیرد، در بلحن امروزی میخواند و پیشنهاد میکند که واقعا یک نسخه های اصل و ویژه میشوند. و عموما خود ناباور چنارف یک صدای نادر دارد و اگر کتاب سرخ فرهنگ می بود شاید خود ناباور چنارف را نیز به همون کتاب آورد.
همچون چنار یا
همچون خواننده
خیلی خوب
فکر میکنم. بعد سلیم جان، فکر میکنم برنامه رو خوب راحت آغاز کردیم و حالا فرصت است که به مسئله های دیگر رو آوریم. در تاجیکستان طور میدونید به انتخابات پرشور امریکا خیلی رغبت دارند و اگر برخی از براک اوباما پشتیبانی کنند، برخی دیگر خانم هیلاری کلینتون را بیشتر ارزنده کرسی پرزیدنت امریکا می شمارند. البته یگان نظرسنجی در اینجا صورت نگرفته است، اما چنین احساس می شود که بسیاری ها از اوباما طرفداری می کنند. و در همین حال خبر می رسد که امکانیت های اوباما کاهش یافتند. ما از شما میپرسم که تا کجا این خبر حقیقت دارد؟
بله، یک مقدار حقیقت دارد، چون که خبرگزاری اسوسییتد پرس یک نظرسنجی در سراسر امریکا برگزار کرد که بعد از نتیجه های پنسیلوانیا معلوم می شود پیروزی خانم کلینتون در این ایالت خیلی وضع او را بهتر کرده است. اما در کل تقریبا یک برابری نسبی بین آنها به نظر می رسد که رهبران حزب را مجبور کرده است سر این مسئله بیاندیشند و خواستار آن شوند که به خاطر آینده حزب یکی از نامزدها اختیاراً از میدان خارج شود. بهتر است تفصیلات را از امریکا از همکارمون لطیفی شنویم.
بنابر نظرخواهی خبرگزاری اسوسییتد پرس، شانس هیلاری کلینتون برای شکست دادن نامزد از حزب جمهوری‌خواه جان مکین در انتخابات رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در مقایسه با رقیب همحزبش براک اوباما بیشتر است. نتایج نظرسنجی که دیروز انتشار گشته است باز یک خال به نفع سابق خانم اول است که حالا با جمع آوری مبلغ برای معرکه انتخاباتیش و جلب انتخاب کنندگان مشغول می باشد. طبق این تحقیقات نیروی اوباما و مکین تقریبا برابر بوده. اگر این هر دو به سبقت وارد شوند نتیجه انتخابات را کسی پیشگویی کردن نمی تواند. کلینتون را در اکثر جوانان و بازنشستگان مستقل دستگیری می کنند و همین طور 50% انتخاب کنندگان به هیلاری و 41% به مکین آواز خواهند داد. این در حالی است که پیشرفی اوباما از مکین خیلی کمتر بوده، تناسبشان 46-41% است. معلوم می شود هیلاری کلینتون بعد از پیروزیش در رایگیری های ایالت پنسیلوانیا موقعیش را کمی مستحکم تر کرد، چون که نظرسنجی همسان 3 هفته پیش نشان داده بود نیروی هر 3 نامزد احتمالی برابر است. تحلیلگران بر این عقیدند که تقریبا در همه بخش نشاندادهای کلینتون و اوباما به هم نزدیکند، اما اگر کار با انتخابات نهایی رسد امکانی بیشتر وجود دارد که کلینتون مکین را مغلوب می‌دهد. رقابت میان 2 نامزد حزب دموکراتی چنان شدت یافته است که مقامداران حزب و اکثریت شارحان مطمئنند ادامه این نبرد داخلی حزبی به منفعت هیچ کدام از آنها نیست و یکی از داوطلبان باید از ادامه مبارزه دست کشد. رئیس حزب دموکراتی آمریکا هاوارد دین دیروز گفت بعد از با پایان رسیدن موسم رایگیری های مقدماتی در ماه ایون، یکی از داوطلبان باید از مرکه انتخاباتی خارج شود تا که امکان دهد دموکرات ها در همایش پیش از انتخاباتی اشان متحد شده تمام نیرو را به انتخابات رئیس جمهوری روانه کنند. تقریبا نصف شرکت کنندگان نظرخواهی اسوسییتد پرس نیز بر این فکرند که مبارزه به سابقه کلینتون و اوباما به حزب دموکراتی لطمه میزند و میتواند سبب شکست نماینده این حزب در انتخابات ماه نوامبر شود. لطیف لطیفی، رادیو آزادی نیویورک.
واکنش ها به نتیجه های نظرسنجی اعتبار نامزدهای پرزیدنتی حزب دموکرات آمریکا هیلاری کلینتون و باراک اوباما.
فرهاد عزیز، شما در آغاز این صحبت گفتید در تاجیکستان به روند انتخابات آمریکا توجه زیاد موجود است. به نظر شما سبب چی است؟
به نظر من سبب خیلی زیاد است. یکم اینکه چنین مبارزه تندوتیز نامزدهای پرزیدنتی به کشور ما خاص نیست. اگر شنوندی ارجمند دریا داشته باشد، نامزدهای رقیب به پرزیدنت فعلی به جای آشکار کردن کمبودی و نارسایی ها برعکس او را تعریف میکردند و میگفتند وای یگانه نامزد ارزنده است. دوم اینکه برای بسیاری ها مهم است، پرزیدنت آینده آمریکا جنگی عراق و افغانستان را چی طور پایان میبخشد. و سوم شخصیت اوباما است که هم سیاه پوست است و هم درباره او میگویند که ریشه های مسلمانی دارد.
پس چنین اطلاع برای مردم ما و شما ضرور است نه؟
فکر میکنم که خیلی ضرور است و آموزنده هم هست.
اما در بعضی کشورها از این اطلاع میترسن و نمیخواهم مردمشون آگاه و فهمیده باشن. به این سبب سر از روز شنبه تا شام دوشنبه یک حمله گسترده اینترنتی چند سامانه رادیو آزادی را برای میلیون ها نفر از خوانندگان آنها دستنارس کرد.
بله، در این باره اطلاع پخش شده است. سامانه های اینترنتی بلاروسی، فارسی، روسی، تاجیکی، آذری و یوگسلاوی رادیو آزادی نزدیک به 3 روز غیر قابل ورود بودند.
متخصصان معین کردند که اول و اساساً اولاً سامانه بلاروسی که سیاست های پرزیدنت لوکاشنکو را شدیداً تنقید میکند هدف قرار گرفت. اما از سربیا یا ایران سر شدن حمله نیز از احتمال دور نیست و همچنین از روسیه نیز. دریا داشته باشه در بین وقتی که در بین روسیه و استونیا به سبب اون هیکل سرباز نامعلوم در استونیا بحث زیاد شد و این بحث به اوج خود رسید، سامانه حکومت استونیا نیز همین گونه هدف یک حمله گسترده قرار یافته بود. پرزیدنت رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی جفری گیدمین این حمله را به حمله های دوران شوروی مانند کرد که زمانی که با پخش موج‌های پرقوت خلل‌رسان تلاش می‌کردند برنامه‌های رادیوی ما غیر قابل شنیدن شوند. If free and
independent media existed in these countries, اگر در کشورهایی که ما برنامه پخش میکنیم رسانه‌های آزاد و مستقل وجود می‌داشتند، ضرورت پخش برنامه‌های ما به این کشورها از بین می‌رفت. سابق شوروی، بلاروس‌ها و ایرانی‌ها همه یک هدف دارند. آنها تبادل اطلاع و افکار را همچون اکسیژن جامعه مدنی ارزیابی نموده، هر کار را برای جلوگیری از آن به سامان می‌رسانند. خواه آن ایجاد خلل در پخش برنامه باشد، خواه حمله کیبرنتیکی، این همان کار است که آنها انجام می دهند. They'll do anything they can to cut it off. If it means
jamming, if it means cyber attacks, that's what they'll do. جفری گیدمین، پرزیدنت رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در رابطه با حمله اینترنتی با تارنماهای این رادیو.
و اکنون شنونده ارجمند، پیش از گذشتن به بخش دیگر از برنامه با سرخط اخباری جهان رو می آریم.
سازمان خانه آزادی در گزارش سالانه‌اش تاجیکستان را کشوری ناآزاد عنوان کرد.
رهبران سازمان ملل برخورد با بحران جهانی خوراکواری را بررسی کردند.
پرزیدنت های ایران و پاکستان لوله گاز ایران و هند و پاکستان را معقول دانستند.
در بغداد محاکمه طارق عزیز سابق نایب سروزیر عراق آغاز می‌یابد.
و دوستان گرامی، به دنبال سرخط اخبار، طبق معمول نامگوی مطالب بعدی در این برنامه.
برنامه اورانیوم تاجیکستان، افسانه یا حقیقت؟
خریدهای بزرگحجم دولت تاجیکستان را کی انجام می دهد؟
پیروزی صاحبکاران ازبک در نبرد با روسیه در دادگاه اروپا.
شنونده ارجمند، در این قسمت از برنامه یک لحظه فراغت با یک ترانه تاجیکی.
شبی بود که رنجی بنگاره آمد، وقت خندی دخیرامون به کناره آمد، در لبی آبی شبی مهتابی نازنین یاری مهی بیداری، در لبی آبی شبی مهتابی نازنین یاری مهی بیداری.
زنده با زنده با تشکر با نگین امان قلوه. فرهاد، دیدید که بدون فونوگرام و با کفکوبی ها از تالار این ترانه ضبط شده است.
بله دیدیم و برنامه تاجیکی رادیو آزادی را میشنوید. شنوندگان ارجمند، امروز سه‌شنبه 29 اپریل سال 2008 میلادی است. مجریان برنامه من فرهاد میلاد در دوشنبه و همکارم سلیم ایوبزاد در پراگ.
بله، اشاره پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان درباره ضرورت استخراج و کارکرد اورانیوم در کشور واکنش های گوناگون را به میان آورد و احتمال همین گونه واکنش های بیشتری را به دنبال خواهد داشت.
نخستین بار این اندیشه را در دوره سرماهای سخت زمستان امسال یک ژورنالیست تاجیک در سامانه های اینترنتی به میان گذاشته بود. وی نوشت تاجیکستان می تواند از راه های دیگر تولید انرژی نیز استفاده کند، از جمله نیروی شمال و نوری آفتاب و همچنین ذخیره های بزرگی اورانیوم کشور.
ولی طور معلوم استفاده این ذخیره ها فناوری های پیشرفته و متخصصان ورزیده را طلب می کند. آیا کشور از چنین امکانات ها برخوردار است؟ همکار ما در دوشنبه کیومرث عطا میگوید به هر حال پس از پیام سالانه رئیس جمهور تاجیکستان تهیه برنامه ملی استخراج و کارکرد اورانیوم آغاز یافته است.
مقامات آژانس امنیتی هسته‌ای و رادیاسیونی تاجیکستان میگویند که به تهیه دورنمای بهره برداری از ذخایر اورانیوم در کشور شروع کردند. اولماس میرسیدوف رئیس آژانس امنیتی هسته‌ای و رادیاسیونی میگوید گروهی کاری نیت دارد که میدان و ذخیره های اورانیوم تاجیکستان را آشکار سازد. وی گفت که در ظرف 15 سال اخیر قیمت اورانیوم در بازار جهانی افزایش پیدا کرد و استخراج آن در تاجیکستان نیز از منفیت خالی نیست.
معین کردنی اون ذخیره هایی که در ما هست خیلی بمورید می باشد. برای چی؟ برای اینکه ما پور نمیدونیم در گدا چند فایز اوران داریم. و همون دورنمایی که حاضر گروهی کاری پیش میاد میکند، حاضر یک نقشه ترتیب میدن و اون چیزهایی که در تاجیکستان مرکزی و در پامیر هست همون رو عنیق کردن لازم است. و دورنمای کار کردی اوران رو ما باید پیش نیاد. چون که در ما زوادی تیار هست. در دوره شوروی ما در یک سال 1 میلیون تن اوران را کار کرد کرده از وقت اکسید اوران نگرفتیم.
به گفته اولماس میرسیدوف احتمالاً استخراج اورانیوم در تاجیکستان در قدم اول از پرتوگاه های رادیواکتیو در شهر و نواحی ادرسمان، تباشر، دهمای و غفورو ولایت سوخت که مقدار عمومیشان 55 میلیون تن است صورت میگیرد.
ذخیره های بوی اوران در دوره شوروی در شمال تاجیکستان بود.
تباشر،
ادرسمان، در رفی راستی دریای شیر. این ذخیره ها حاضر پورا کارکرد شده است. از بس که نرخ اوران بسیار گران شده است، قیمت شده است. برای هم کارکرد بعضی پرتوهایی که در سالهای 40 در آنجا جمع شده است، کارکرد وی هم بمورید است. این چیزها را ما هم در نظر گرفتیم.
اما به دنبال فروپاشی اتحاد شوروی استخراج اورانیوم در این منطقه متوقف شده است. نومان جان حکیموف مدیر آژانس امنیتی هسته‌ای و رادیاسیونی در ولایت سوغد میگوید به هر حال کارخانه واسکردمت شهر چکالوسک طول 17 سال بدون شوروی زیان هم ندیده است و حالا برای کارکرد اورانیوم آماده میباشد و گفت از سال 1945 تا سال 1991 در ولایت سوغد اورانیوم استخراج و در کارخانه واسکردمت شهر چکالوسک کارکرد میشد.
بعد از سال 1991 شوروی پاشوده کارخانه زاود در سرحد دیگر دولت برای مسئولات نامند ما زاود رو نگاه داشتیم. ما در اونجا رو بار بودیم. اختاری 15 سال بود زاود استوده است. خدا با شکر که همون عبرود دیدن رو استوده است. اگر که من مسئولات شود و مسئولات کوی حرکت میکنیم که همین مسئولات کنوی کوه گشتنه در اونجا کوه بار کنیم.
ولی موضوع کارکرد و بهره‌برداری از ذخایر اورانیوم در تاجیکستان پس از 17 سالی از همپاشی شوروی از زبان امام علی رحمان به هنگام ارائه پیام سالانه‌اش به پارلمان کشور صدا داد. رئیس جمهور تاجیکستان اعلام داشت که حدوداً 14% ذخایر جهانی اورانیوم در کشور موجود است و باید این ذخایر عاقلانه مورد بهره‌برداری قرار گیرد.
من سفارش می‌دهم برابران وزارت و اداره‌های مربوطه که از پگاه کنسپسی از سودکنی این محصولات است که معدن استراتیگی را تهیه کرده با حکومت پیشنهاد کنیم.
ولی آیا تاجیکستان با امکانات مالی که فعلا دارد برای بهره برداری از اورانیوم آماده است؟ اولماس میرسیدوف میگوید این کار برای تاجیکستان به آسانی دست نخواهد داد و حتما در این سمت نیز به کمک و سرمایه کشورهای یاری رسان نیاز پیدا خواهد شد. گفته می شود تا زمان دستوری رئیس جمهوری تاجیکستان برخی از شرکت های روسی برای کشف و استخراج ذخیره اورانیوم در کشور اظهار همکاری کردند. اما عظیم ابراهیم مسئول سر اداره گئالوگ تاجیک می گوید قوانین جاری تاجیکستان سرمایه گذاری خارجی برای بهره برداری از اورانیوم را چون در شوروی سابق اجازه نمی دهد. اما عبدالصمد سلطانوف کارشناس مستقل میگوید اقدام نوبتی پرزیدنت رحمان چون تصمیمات قبلیش نتیجه چندان مفید در پی نخواهد داشت.
اوران در جمهوری تاجیکستان اگر چنده که خیلی زیاد است ولی استخراج آن خیلی قیمت میافتد. از این رو فکر میکنم که مسئله استخراج اوران این چیز شاید یک کارساز سیاسی باشد برای رهبریت کشور تا که مردمی به تخلیه افتاده را کمتر آرومتر سازد و شاید یک تکنولوژی نو سیاسی باشد. برای من فکر میکنم حکومت کشور باید اول آن عهدهداری پیشتر گرفتهاش رو به اجرا رساند و سپس به استخراج اوران مشغول گردد.
با این وجود سوالی که تا هنوز به پاسخ باقی مانده است این است که تا کجا سرمایه گذاران خارجی سرمایه خود را به این بخش خواهند گذاشت. اکنون تاجیکستان که از ذخیره های نفت و گاز محروم است و مالی زیادی بازارگیری هم استحصال نمی کند، امیدوار است با پیشنهاد ذخیره های اورانیوم که خریدار زیاد دارد اقتصاد نیم جان خود را نیرو ببخشد. اما ذخیره هایی که در زیر زمینند و در مناطق دوردست و مشکل گذار، مناطقی که به سرمایه گذاران چندان خوش نمی آید زیرا خراجات استخراج معدنش بسیار و فایدهش اندک است. کیوم مرسیاتو، رادیوی آزادی، دوشنبه.
آغاز تهیه برنامه ملی استخراج و کارکرد اورانیوم در تاجیکستان.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال.
روی موج 12226 رمز میزان 27500.
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها.
هاتبرگ موج 12226 رمز میزان 27500.
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای.
صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید. شهردار دوشنبه محمد سید عبیدالله‌ایف از ساکنان پایتخت تاجیکستان دعوت کرد دستمزد یک ماه یا نیم آن را به خزینه بنیاد نیروگاه راغون گذرانند. سخنگوی شهرداری دوشنبه شفقت سعیدوف میگوید کارمندان دستگاه رئیس شهر و همه ساختارهای اداره دوشنبه از پیشنهاد عبیدالله‌ایف پشتیبانی کردند. آنها تصمیم گرفتند دستمزد یک ماه خود را به این خزینه روانه کنند. شهردار همچنین بر رهبران همه مؤسسه و شرکت‌های شهر قطع نظر از نوع مالکیتشان درخواست کرده است به انتقال این مبلغ‌ها تا 15 یولی امسال 10 میلیون دلار جمع‌آوری کنند. ولی مسئله این است که آیا با این راه سرمایه ضروری را گرد آوردن ممکن باشد؟
سلیم جان، در این قضیه یک چیز نوروشن میموند که آیا در عوض این پول به شهروندان سهمیه های نیروگاه آینده داده می شود و یا آنها باید پول خود را به بازگشت و این خزینه سپارند؟ پرزیدنت تاجیکستان چندین سال پیش نیز چنین دعوت کرده بود برای ساختمان نیروگاه سنگتوده و گفته بود خودش پیش از همه دستمزد یک ماهش را به چنین خزینه می سپارد و سهمیه می گیرد. اما به اشتراک روسیه سنگتوده یکم ساخته نشد و هم معلوم نیست صاحبان سهمیه ها از آغاز به کار کردن نیروگاه درآمد به دست آوردند یا نه.
حراس برخی از سران اداره و مؤسسه های دوشنبه این است که چنین اقدامات باید اختیاری باشد، نه اجباری و که مجبوری، و نه هر کس زیرا میتواند این مقدار مبلغ را یا که هر کس امکان ندارد دستمزد یک ماهه خود را قربان کند. و همچنین حراس دیگر این است که مناسبت با کسانی که چنین مبلغ ها را جمع نآورده و نسپرده‌اند در آینده چگونه خواهد بود؟
تنها در یک صورت این اقدام میتواند یک اقدام وطن دوستانه باشد که همه جریان شفاف و اختیاری باشد. حالان که تنها اکنون بعد از 17 سال استقلالیت کشور تصمیم گرفته است خریدهای دولتی و فرمایشهای دولت را شفافتر کند و از انحصار یک مرکز معین بیرون برارد. در این باره همکار ما در دوشنبه عبدالقیوم قیومزاد گزارش میدهد.
خریداری مواد و مال و کالا برای احتیاجات مؤسسات و نهادهای دولتی، اعلام و تشکیل مزایده با این هدف در تاجیکستان تا کنون به شکل متمرکز صورت می گرفته است و آژانسی خرید مال، کار و خدمت رسانی و تشکیل فعالیت برجوی در تاجیکستان مسئولیت این کار را بر عهده داشته است. اما از این به بعد نحوه خریداری مواد و مال و کالا برای نهادها و مؤسسات دولتی در تاجیکستان عوض خواهد شد. ظهورالدین کنجیف معاون وزیر رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان گفت حکومت در سال 2006 به منظور تأمین شفافیت و جلوگیری از موارد فساد به هنگام خریداری مال و کالا و تنظیم خرید دولتی از حساب بودجه دولت قانون مخصوصی را به تصویب رسانده بود. در دایره قانون مذکور و بر اساس توصیه و طلبات بانک جهانی جهتی باز هم آشکارا انجام دادن معاملات خریداری اموال و مواد برای کارخانه، مؤسسات و نهادهای وابسته دولت، حکومت از استفاده نحوه متمرکز این عمل دست خواهد کشید. آقای کنجیف تأکید کرد که به استثناء اموال و مواد برای نهادهای قدرتی، بقیه مال و کالای نیاز دولت در تاجیکستان توسط تندر یا مزایده صورت می‌گیرد و برای خریداری این مواد از بودجه کشور همساله مبالغ زیادی خرج خواهد شد.
حضور متمرکز از خرید دولتی غیر متمرکز گردانند، چون که بسیار آزادی دادن به آن وزارت اداره هایی که بواسطه به همین خرید مال و کار و خدمات رسانی ها سر و کار دارند. و حالا از روی برنامه‌ای که بانک جهانی تهیه کرده است، ما 6 تا وزارت پیشنهاد کردگی هستیم. پیش از ما وزارت تندرستی و وزارت معارف و وزارت کشاورزی و دیگه وزارت ها.
در همین حال فیض‌الدین قهاروف معاون رئیس اجانسی خرید مال، کار و خدمت رسانی و تشکیل فعالیت برجوی در تاجیکستان میگوید تشکیل و برگزاری مزایده ها از سوی آنها بر اساس درخواست ادارات و نهادهای دولتی صورت میگیرد و گاه این اجانسی توانسته است از حساب مبلغ های پیش بینی شده برای خرید صرف نیز کند.
مثلا سال گذشته سال 2007 برابر 20% مبلغ هایی که در بودجه داشته بودند متاسفانه از طریق آزمونهای خریدی که در خود یگینکی تشکیل شده بودن خریداری شدن که از آن زیاده از 8 تا از 18 میلیون اون صرفه شدن، یعنی که یا به خرید دیگر نمودی مولها، یعنی که در صورت حسابی خود کارخانه دولتی یا کارخانه هایی که مراجعه کرده بودن باقی مانده.
ولی خال محمد رحمانوف سردار یکی از ریاست های آژانسی مبارزه با فساد و نظارت دولتی مالیوی تاجیکستان میگوید طی بیشتر از یک سالی فعالیت آژانسی موارد زیادی را آشکار کرده اند که مبلغ های برای خرید این و یا آن مواد پیش بینی شده از سوی مسئولین به سرقت برده شده است.
گزارش همکارم عبدالقیوم قیوم‌زاد بود راجع به تلاش های شفافیت بیشتر در خریدهای دولتی. اما فرها طوری که شنیدیم اگر قبلا یک مرکز این کار میکرد، حالا پیشنهاد شده است و آنم زیر نظر بانک جهانی با درخواست بانک جهانی همین حقوق به 6 وزارت دیگر داده میشه، یعنی جمعا 7 مرکز دیگری میشوند که با خریدهای دولتی مشغولند و اون شفافیتی که گفته میشد و یعنی که قطع مونوپول کلی در گمان است که به عمل بیاید. به هر حال این رشته است که ده ها میلیون دلار در اینجا گردش میکند، نه؟
بله بیشک شفافیت تحت سوال می رود و از یک اداره به 7 اداره افزایش دادن تقسیم یا تقسیم مبلغ و همه آنها را تحت نظارت گرفتن، این خود یک چیزی که شاید خارج از امکان باشد و اگر در دایره امکان هم باشد و اون نمی شود که پر دست داشت، یعنی کار مشکل شده است. خب سلیم جان فکر میکنم برنامه را ادامه دهیم. و گزارش دیگر این است که دادگاه اروپایی حقوق بشر حکم برآورد که روسیه به 13 صاحبکاری آسیای مرکزی جمعا 300 هزار دلار تاوان دهد. روسیه صاحبکاران را مدت بازداشت کرده بود و میخواست آنها را که از طرف مقامات تاشکند با تامین مالی اعتراضهای ضد حکومتی سال 2005 اندیجان متهم میشوند به دست مقامات ازبکستان سپارد. تفصیلات حکم دادگاه اروپا را از همکارمان میرزای سلیم پور بشنوید.
بر اساس حکم دادگاه حقوق بشر اروپا، روسیه 13 تاجر مسلمان، 12 شهروند ازبکستان و یک شهروند قرقیزستان را طی چندین ماه بدون محاکمه در بازداشت نگاه داشته، با این عمل حقوق آنها را پایمال کرده است. با قرار دادگاه که روز پنجشنبه 24 اپریل صادر شد، روسیه اکنون موظف شده است به هر کدام از این 13 نفر 24 هزار دلار جبران مالی پرداخت کند. پرداختن 28 هزار دلار هزینه مرافعه نیز بر عهده روسیه گذاشته شده است. تاوانی در چارچوب این پرونده به گردن دولت روسیه اندخته دادگاه اروپا در مجموع در حدود 300 هزار دلار رقم زده می شود. این 13 تاجر از ترس تعقیب مقامات ترک ازبکستان کرده در روسیه پناهگاه می جستند، ولی در ماه ایون سال 2005 با درخواست تاشکند بازداشت شدند. مقامات ازبکستان آنها را در تامین مالی آشوب‌های خونین ماه می سال 2005 در اندیجان و همچنین به فعالیت‌های تندروانه مذهبی و تروریستی متهم می کنند. شکرالله صابیروف یکی از این تاجران بازداشت شده در صحبت با بخش ازبکی رادیوی آزادی کلیه اتهامات علیه آنها اعلان شده را بی‌بنیاد و یک چیزی از سوی مقامات ازبکستان به طور آشکارا ساخته کاری شده عنوان کرد و از جمله گفت
ما این عیب نامه را خواندیم، بر اساس آن گویا ما از مردم 200 هزار دلار جمع کردیم. این حرف بهتان محض است. 200 هزار دلار این خنده آور است. راستی بعد فرار از ازبکستان ما بعضا حتی پول نداشتیم که اجاره منزل را بپردازیم.
شکرالله صابیروف یکی از 13 تاجری در روسیه با اتهام تامین مالی آشوب‌های اندیجان بازداشت شده که اکنون با حکم دادگاه حقوق بشر اروپا از مسکو حدود 300 هزار دلار تاوان خواهند گرفت. روسیه به حیث عضو شورای اروپا ملزم است که حکم دادگاه استراسبورگ را اجرا کند. دادگاه گفت اگر روسیه این 13 تاجر را با تقاضای تاشکند مسترد میکرد، این اقدام به محض احتمال در ازبکستان به حبس ناگزیر و شکنجه و بدرفتاری روبرو شدنی آنها میتوانست به نقض باز هم بیشتر حقوق آنها منجر شود.
حکم دادگاه اروپا که روسیه را در بازداشت غیرقانونی 13 صاحبکار عیبدار نمود. پیش از آغاز بخش نهایی برگردیم به سرخط مهمترین خبرهای این ساعت در صبح سه‌شنبه 29 اپریل سال 2008 میلادی.
سازمان خانه آزادی در گزارش سالانش تاجیکستان را کشوری ناآزاد عنوان کرد.
پرزیدنت های ایران و پاکستان لوله گاز ایران و هند و پاکستان را معقول دانستند.
اهالی روسیه همانا رو به کاهش جدی دارد.
کمک های به بازگشت ژاپن به تاجیکستان به 13.5 میلیون دلار رسیده.
شنونده گرامی، اکنون توجه کنید به نامگویی مطالب بخش بعدی برنامه ما.
ابر ملخ در فضای تاجیکستان.
مهاجران تاجیک در روسیه صاحب باز یک رسانه اخباری عام می شوند.
راه خط های نوی ورزشکاران تاجیک و المپیاده پکین. و شنونده ارجمند، طبق معمول می باید در اینجا یک پارچه موسیقی پخش کنیم، اما از آنجا که برنامه ما زنده جریان دارد و فرصت برای این موسیقی نمی ماند، حالا می خواستیم با همکارم فرهاد میلاد در دوشنبه رو آریم به مطالب مهمترین رسانه ها در باره تاجیکستان و آسیای مرکزی.
بله، ابر ملخ در فضای تاجیکستان تحت این عنوان رادیوی صدای آمریکا مطلبی را به نشر رسانیده است که از تهدید فلاکت بشری بر اثر تهاجم بی سابقه ملخ به تاجیکستان سخن می‌رود. رادیو از قول برنامه غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد موسوم به فاو میگوید در تاجیکستان حاصل 150 هزار گکتار زمین در حال نابودی است و برای جلوگیری از این فلاکت فاو از جامعه بشری 1.5 میلیون دلار تقاضا کرده است. در مطلب آمده است ملخ به سیاک تاجیکستان تسلط پیدا کرده، خطری به گرسنگی مواجه شدن 2 میلیون نفر به میان آمده است.
خبرگزاری انگلیسی رویترز نیز به این موضوع دخل کرده، نوشته است تهاجم ملخ سالهای پیشین نیز در تاجیکستان به وقوع می‌پیوست، اما مقیاس آن امسال در قیاس به سالهای گذشته به مراتب بیشتر بوده است. به اطلاع رویترز پراکنش حشرات امسال 30% افزوده است.
صدای آمریکا هشدار کارشناسان سازمان ملل متحد را در مورد سرزدن آبخیزی و سیل در تاجیکستان تاکید کرده، میگوید 400 عائله این کشور را تحت خطر قرار دادند. صدای آمریکا از قبل مسئولین سازمان ملل متحد آورده است که سازمان از جامعه بشری خواستار 25 میلیون دلار کمک برای تاجیکستان شده و اما تا حال فقط نصف این مبلغ به دست آمده است.
نشریه دلاوای پارتنری ازبکستان مطلب کارشناس روس تاجیکستان ویکتور دوبوویتسکی را تحت عنوان همگرایی آسیای مرکزی طریق سرمایه به نشر رسانده است. کارشناس گفته است عدم همگرایی کشورهای منطقه ورود جداگانه آنها را به سازمان جهانی تجارت به امر بعید تبدیل داده است و میگوید کشورهای آسیای مرکزی اصلا مالهای صنعتی و مواد غذا را از خارج وارد میکنند و تنها ذخیره های انرژیشان را صادر. در چنین حال اقتصاد آنها بیشتر پایبند تولیدات خارجی خواهد بود.
دوبوویتسکی می نویسد یک دلیل جنگ اطلاعاتی علیه همگرایی کشورهای آسیای مرکزی هم این است که به هم آمدن آنها پروژه های تحت نفوذ یگان قدرت رفتن منطقه را تحت سوال می گذارد. و می نویسد آسیای مرکزی به دلیل صاحب نیروی بزرگ استعمالی حدود 60 میلیون ساکن و ذخیره های بزرگ نفت و گاز و آب در حالی به هم آمدن به یک واحد مهم بین المللی تبدیل می یابد.
نگاهی بود به مطالب عمده مطبوعات و رسانه های اخبار. به زودی یک نشریه دیگر این نامگوی را تکمیل خواهد کرد که در مسکو نشر خواهد شد و به حیات مهاجران تاجیک بخشیده خواهد شد. تا حال تنها یک نشریه با نام گپی نو در نووسیبیرسک، نشریه های چراغ روز و تاجیکان روسیه در مسکو، یک سامانه اینترنتی تردوی میگرانت تاجیکستان با سراغ tajmigrant.com موجود بودند. و حالا سازمان نوی اتحاد تاجیکستانی های روسیه تصمیم گرفته از نشریه خود را به چاپ رساند. در این باره همکار ما در مسکو محمد رحیمی سایدر گزارش می دهد.
نخستین شماره نشریه تازه تأسیس برای مهاجران تاجیکستان هفته روان در مسکو به دست خوانندگان خواهد رسید. نشریه جدید منبر تاجیکستانی ها عنوان یافته است و مؤسسی آن سازمان اتحاد تاجیکستانی های روسیه می باشد. رئیس سازمان عبدالله دولت در صحبت با رادیوی آزادی در مسکو در این مورد گفت نشریه با حجم 8 صفحه فعلا در دست چاپ است و امید داریم تا روز 1 می به خوانندگان برسد و محتوای نشریه را معرفی کرد.
دانشجویان تاجیکستانی یک صحیفه را بخشیدیم به بزم 6 تلفنیک در دوره مناسبت بین تاجیکستان و روسیه سلیمان شاهزاده بسیار تحلیل خوب کرده است.
رئیس سازمان افزود موضوعهای مرکزی نشریه منبر تاجیکستانی ها برد و باخت مهاجران تاجیکستان در روسیه است و با تدریج تکمیل می‌یابد و همچنین گفت ما تلاش خواهیم کرد تا نشریه وسیله ارتباط بین مهاجران و وطن باشد. با گفته عبدالله دولت حدودا نزدیک به 1,000,000 مهاجر تاجیکستانی در روسیه به سر می‌برند و اما آنها مدت طولانی از وضع سیاسی و اقتصادی و اجتماعی کشور خود بی‌خبر هستند. روزنامه محض برای برآورده ساختن همین نیازمندی مهاجران تأسیس شده است. زبانشناس بخشاهی لشکربیگ با استقبال از نشری منبر تاجیکستانی ها میگوید مهاجران تاجیکستان در روسیه به اطلاع با زبان مادری زیاد نیاز دارند و چاپ جریده تازه از منفیت خالی نخواهد بود.
با موجودیت یک نشریه که جنبه های مثبت زندگی تاجیکان در روسیه عکس میکند ضرورت خیلی وجود دارد.
منبر تاجیکستانی ها با زبان های تاجیکی و روسی انتشار می شود. شوکت نیازی ادبیات شناسی تاجیکی مقیم مسکو سردبیر و ترجمان ادبیات فارس و تاجیک میخائیل سینلنیکوف معاون سردبیر انتخاب شدند. نشریه را نقاش تاجیکی مقیم مسکو قادر رحیم آرا داده است. در روسیه همچنین نشریه های چراغ روز و تاجیکان روسیه وجود دارند ولی به سبب کمبود مالی گاه به گاه چاپ می شوند. محمد رحیم سایدر، رادیوی آزادی مسکو.
آمادگی ها به چاپ نشریه نوی مهاجران تاجیک در مسکو.
و حالا یک خوشخبر به همه شنوندگان عزیز برنامه ما و مخصوصا برای هواداران ورزش. باز دو گوشتگیری تاجیک راحت المپیک به دست آوردند. به این ترتیب شماره ورزشکاران تاجیک در این سبقت جهانی یعنی المپیاده پکین اکنون به 13 نفر میرسد. تفصیلات بیشتر موضوع در گزارش شورای ورزش رادیو آزادی نرز الله لطیف.
پهلوانان معروفی تاجیک شیرعلی بازاروف و نعمت الله اسرانقلوف صاحب راحت ها به المپیاده پکین گردیدند. در مسابقات قهرمانی دزودای آسیا که در کره جنوبی برگزار شد، 5 نفر بهترین گوشتگیران کشور شیرعلی بازاروف، نعمت الله اسرانقلوف، اینچنین پرویز صابیروف، محمد امین خانوف و جمشید خلیلوف شرکت ورزیدند. به دو نماینده تاجیکستان شیرعلی بازاروف در وزن تا 81 کیلو و نعمت الله اسرانقلوف در وزن تا 90 کیلو میسر گردید که در رقابت های انفرادی جایهای پنجم را کسب کرده به حق شرکت در بازی های المپی پکین مشرف شوند. بدین ترتیب تعدادی ورزشکارانی که شرف تاجیکستان را در المپیاده پکین حمایه خواهند کرد به 13 نفر رسید. یادآور می شوم در رشته گوشتی دزودو نخستین شده پهلوان مشهوری تاجیک رسول باقیف راحت المپی به دست آورده است. وی سال گذشته در مسابقات قهرمانی جهان در برزیل در رقابت ها در وزن تا 73 کیلو صاحب مدال برنجی گردیده حقوق شرکت در بازی های المپی پکین را پیدا کرده بود. بهرالله رجب علیف رئیس کمیته ملی المپی تاجیکستان با رادیوی آزادی گفت ورزشکاران تاجیک مبارزه را برای راحت های المپی ادامه خواهند داد. وی افزود
حاضر ما ورزشگران گریک ریمیرو و شهر ریم با ایتالیا آماده کرده استدائیم. در آنجا بهترین ورزشگری ما توچیف مراد ما امید داریم که صاحب راحت میشد و باز هست کمیسی سه طرفه که ما از آنها امید داریم برای اینکه آنها هم میتونن یک یا دو جو برای ورزشگران بهترین تاجیکستان دهند.
به اطلاع جناب رجب علیف ورزشکاران تاجیک اینچنین در دومین مسابقه انتخابی المپی در رشته گوشتی آزاد که از دوم تا چهارم می در لهستان دایر می‌گردد برای به دست آوردن راحت‌های المپی تلاش خواهند کرد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
دو راحت نوی ورزشکاران تاجیک به المپیاد پکین و تلاش‌ها به پیروزی‌های نو و شنوندگان ارجمند از منطقه را فراموش نمی‌کنیم و حالا یک گزارش داریم از بدخشان. به اطلاع خبرنگار ما در خارق بزودی دهات ناحیه مرغاب تاجیکستان خط انتقال برق خود را خواهند داشت و اگر برق باشد از روشنی و گرمی برخوردار خواهند بود. گوش دهیم به گزارش میرزا جلال شاه جمال.
رهبر پومر انرژی دلیل جمایف از اردوشت که شرکتش رو یک طرح جدید برخرسانی رو روی دست گرفته است که با انجام آن ساکنان نوی مرغوب از نیروی برق تامین خواهند شد. با گفته رهبر شرکت در مرحله اول خطوط انتقال برق از جماعت دیوت ویر نوی شغنان تا مال علیچور نوی مرغوب در مسافه 80 کیلومتر استوار شده از آنجا برق به دیگر معلوت مرغوب رسانده می شود. دلیل جمایف بیان داشت که شرکت قزاقستانی که در کل نقره مرغوب کار می برد هوسمندیش رو برای بطور مساوی سهم گرفتن در مبلغ گذاری لویه از ارد داشته است و گفت
در اونجا آید کارکرد معدنهای فایدناک رفته استاده است و وقتی که این شرکت ها کار خود سر میکنه ما آمده استیم که آنها با قوه برق تامین کنیم و مشکلی که اینجا باست البته این ساختمان خط انتقال برق از نوی شغنان با مرغاب و ما علاقه گفتشنین شرکت قزاقستان داشتیم و اینجا خیلی حسن مثلا مسئله سرمایه‌گذاری مسئله مهلت و همه اینها در شکل کاری باید حال فصل خود یابند.
روبر شرکت افزود با انجام لویه پومر انرژی خودر می باشد که همه ساله از ماه اپریل تا نویبر ساکنان مرغوب رو پر را با نوروی برق تامین کند. نویه مرغوب در سال اوی قبلی به نوبر دور افتادگی منطقه از شبکه برقی بدخشان جدا بوده یگانان روگوی خورد برقی نزد مرکز نویه و اسگاه اوی دیزلی نیوز ساکنان رو به نوروی برق برآورده می ساختند. اما از بین رفتن تامینات متمرکز و کاهش یافتن اقتدار یگانان روگوی برقی از 1200 تا 200 کیلووات بر اثر کنش و فرسوده شوی قسموی دستگو بحران انرژی رو در منطقه باوجود آورده است. در نوعیه مرغوب زیاده از 14,000 ساکنان زیست دارند. در طول 15 سال آخر تمام فصلوی سال ساکنان مجبور بودند که تیزگان یکونه نمود رستنی بسیار ساله منطقه رو باعث مواد سیخت سیز استفاده کنند که این اولاد در نوبت خود بحران اکولوژی رو باوجود آورده است. علمان پژوهشگاه نباتشناسی پامیر ازور نگرانی میکنند که تا سالهای آخر در مرغوب نزدیک 70 گکتار تیزگان و ترسکین کلان تخریب شده، تاثیر عملهای انسانی با گسترش روند بیابانشوی و بادخوردشوی در منطقه هرچه بیشتر احساس میشوند. چند سال قبل ساکنان مرکز نوی مرغوب برای نخستین بار شاهد سرازیر شدن سیل و بر اثر آن تخریب شوی چند منازل استقامتی گردیدند. اخیراً مقامات ولایت مختار بدخشان سیر را حل مشکلات ساکنان نوای مرغوب را پیشنهاد کرده است، اما از امکان وارد نمودن برق از معالات نزد مرزی چین ساختمان نیروگاه برقابی اقتدارش میانه در منطقه و امکان پیوست شدن نوایه به شبکه‌های برقرسانی بدخشان لایحه انتقال برق از نیروگاه پومیر یک به مرغوب روی کمخرجتر حل مشکلات ارزیابی شده است. میرزا جلال شاه جمال، رادیو آزادی خوروخ.
گزارش داشتیم از خوروخ، پایتخت ولایت مختار کوهستان بدخشان، درباره تلاش های با برق تامین نمودن ناحیه مرغاب.
شنوندگان ارجمند، با همین با این گزارش ما برنامه های بامدادی رادیو آزادی را به آخر میرسانیم و برنامه های شامگاهی ما ساعت 7 بیگاه به وقت دوشنبه آغاز میشوند.
تا آن وقت خدا نگهدار شما.
باشم که درای بدرم شش تا باشم که درای بدرم سنما 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 مثل گل خیمه زنی گرد سرم مثل گل خیمه زنی گرد سرم سنما 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 شش تا باشم که درای بدرم
نه بشانم زنی کاکولتا نانم نمی آب میکنی سنبولتا دریای حلاوت زی من میگذرد دریای حلاوت زی من میگذرد تو دانه کنک خدا بهاری گلتا